تاریخ رمضان سال 1356 هجری شمسی. موضوع رسالت انسان در عصر کنونی. قسمت ششم.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلی الله علی سید الانبیاء و خاتم الرسل ابی القاسم محمد و علی ابن عمه و وصیه امیر المؤمنین و آله المعصومین المیامین. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس اینی قد بسست لکم المواعظ التي وعد الانبیاء بها اممهم و ادیت الیکم ما عدت الاوصیاء الى من بعدهم و عدتكم بصوتی فلم تستقیموا فحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا لله انتم اتتوقعون اماما غيري يتأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل الا انه قد ادبر من الدنيا ما كان مقبلا واقبل منها ما كان مدبرا و از معترها لعباد الله الاخیار و باعوا قلیلا من الدنیا لا یبقا به کثیر من الاخرتی لا تفنا. این چند کلمه را، این خطبه را بنا به روایت نوف بکالی، بکالی هم خوندن، بکالی، بکالی، این شخص میگوید امیرالمومنین این سخنرانی را در کوفه فرمود. روی سنگی ایستاده بود که جعدت ابن حبیره مخزومی اون سنگ را تهیه کرده بود در موقع سخنرانی ها. گاهی امیرالمومنین روی اون سنگ میستاد سخنرانی میکرد. البته جعدت ابن حبیره مخزومی پسر خواهر امیرالمومنین است و یک زره پشمین داشت بر بدن، حمائل سیف و شمشیرش هم لیفی بود از لیف خرما، در پاهای مبارکش یک جفت کفش اون هم از لیف و بر پیشانیش اثر سجده. در این حال سخنرانی کرد و همون هفته جمعه نرسیده بود که مسئله حادثه جنگاه ابن ملجم لعنت الله علیه اتفاق افتاد. مقصودم این است که این دو روز یا حد اکثر سه روز پیش از شهادت امیرالمومنین گفته شده. بعد از این که مطالبی را بیان می فرماید، الحمدلله الذی الیه مسائر الخلق و عواقب الامر، جملات بسیار مهم و آموزنده‌ای میرسه به اینجا. میفرماید ای مردم، من به شما مواعظ، پندها و نصیحتهایی که پیامبران بر امتهای خود کرده اند من به شما گفتم. اون چرا که اوصیای پیامبران بعد از پیامبران به امتها گفتن من گفتم، با تازیانه ام شما را تعدید کردم، اما اون که من میخواستم نشدید. حالا به خود بیایید، پیشوایی غیر از من سراغ دارید بر خودتون، بنشینید تا تشبیه آرن خواهید دید. غیر از من پیش شما میخواهید؟ شما خیال میکنید که مافوق عدالتی که من گستردم جلو دشمن و دوستم بدون تفاوت؟ آیا این عدالت را بار دیگر خواهید دید؟ موضوعی که این شب به مناسبت شهادت مولا امیرالمومنین فکر کردم و نوشتم که بحث کنیم، موضوع پند است و موعظه و نصیحت. و ضمن یادآوری میکنم که رسالت انسانی را باز از فردا شب مرتب انشاءالله تعقیب خواهیم کرد. امشب به این مناسبت این موضوع را مطرح میکنم. در دوران ما این جمله را زیاد میشنوید: آقا نصیحت نکن، مسئله علمی بگو. ما موعظه نمیخواییم، واقعیات علمی را. به خود من گفتم دیگه، چقدر، نه یک بار نه دو بار. اول یه جناب، گاهی هم حضرت چسبوندن به اسم من، جناب آقای فلان، شما روشتون علمی، شما برای دانشجوها و برای اونها که میان پیش شما مسائل اخلاقی و پند نگویید، شما روشتون علمیه. میخواییم ببینیم این یعنی چه؟ و این از کجا سرچشمه میخورد؟ از یکی از بزرگترین دردهای ورشکست کننده بشری آب میخورد که روح انسانی را دو تکه کرده، قیچی کرده، گفته یکی کش واقع یابی علمی، یکی کش نصیحت، من بمیدم تو بمیدی، خواهش میکنم. از بیچاره شده بشر با این درد. این از اونجا سرچشمه میخوره، آمده برای علم یک مارک بالاتر از مارک وحی زده، ولی برای شدن، برای ساخته شدن، جمله پند و نصیحت را به کار برده ای. متاسفانه که از عظمت اثر این موضوع سازندگی کاسته شود و اسمش را گذاشته این پند و نصیحت و اخلاق. ما هم رها نمی کنیم این موضوع را امشب بحث می کنیم. دقیقا باید تکلیف ما با این مثل روشن میشه. تو زیاد به من میگن، خستم کردم. اجازه فرمایید اول این جمله را دو شکل مطرح کنیم. آقا تمام کتابهای علمی و آزمایشگاه ها نشان داده است آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. یه خورده لهجه گرم تند مثل این که همین الان وحی نازل شده یا واقعیت را میگم اینه، هیچ تخلف نکنی، یا این مثلا مثلی علمیست. اما اگر بگویم آقای عزیز اگر میخواید آب داشته باشید، شما بایستی تو عنصر تفاعل یافته به نام اکسیژن رو داشته باشی. برو پسر عزیزم تو عنصر با هم تفاعل بده آب بیاد، مثلا فرق میکنه. این میشه پند و نصیحت، اون میشه علم. اخ اینقدر کوچک باشیم، ما اینقدر ظاهر بین باشیم که با لهجه مسئله را فرق بگذاریم، با ترتیب کلام، با اسلوب سخن حقیقت را از هم تفکیک کنیم، حقیقت را نادیده بگیریم. اگر بگویی آقا برای این که یک اجتماع زندگی دست جمعی صحیح باشد، استدعا میکنم به تعهدهاتون عمل کنید، خواهش میکنم، این میشه پند و نصیحت. و اگر اینطوری گفتیم رابطه مقرر میان افراد و گروه ها در زندگی اجتماعی بدون تعهد با اخلاق و با شدن حق فقط که با جمله ها بازی کنی، اونگاه قلم روی باز کنیم به نام اخلاق و پند و نصیحت که فقط و فقط برای پیرمردانی که بنشینند بچه هاشون را جمع کنند. این جمله جدی ترین فرد تاریخ پند گفتم به شما، من به شما نصیحت کردم، خیر خواهی کردم. اون وقت جملاتش چه بود؟ جملاتی که گفته بود و میگوید پندتون کردم، نصیحت گفتم، جملاتش چه بود؟ یه پنج شش تا کوچیک شرح میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اوهام و عقول انسانی نمیتواند به خدا احاطه داشته باشد، توجهش اتصال بدهد مثل اتصال یک جسم به یک جسم، بلکه درک خدا تجلی اوست به عقول ما. این یکی از این نصیحت ها. جوابگوی مشکل‌ترین مسئله الهیات همین حرفه که آیا خدا به عقل ما میاد یا نمیاد. این سوال سنگلاخترین سوال فلسفه هاست، سنگلاخترین سوال حکمت های الهیست. یکی از اون پنده ها که می فرماید این است: نه خیلی احاطه نیست، اینطور نیست که خدا را ما به تعقل بیاوریم معقولش کنیم، اینطور نیست که عکس خدا در ذهن ما مثل عکس یک انسان در آینه منعکس شود. جلوه مانند جلوه نور به اجسام شفاف، مانند جلوه درک تو به مورچه ناتوان، جلوه تعقل توی انسان رشد یافته بر یک مورچه یک بعدی. این یکی از اون پندهاست، این یکی از اون نصیحت هاست که به ما کرده امیر مومنین. بیایید مخلوط نکنید، بیایید نوکر و عاشق حقیقت باشیم، با جمله بندی ها خود را فریب نکنیم، نزنیم فریب. وقتی به یک جوان به فرزندت میگویی بچه ام درست را درست بخوان، اینقدر بچه خوبی میشی. این از جنبه علمی اگر بخواد مطلب بشین طوری میشی: بچه میخوای رفوزه نشی؟ باید درس بخونی و سلام، تمام شد. حالا این به این قیافه گفته شود با این لحجه میشه پند و نصیحت؟ مستعد بشی، میخوای عمل کن میخوای عمل نکن، میخوای عمل کن میخوای بارش. اگر بخوی خیلی بچه ماه میشی، گل میشی. به بشر گفتن عدالت درونیت را بشکفا، بیا با انسان رابطه تا درست کن. ها استدعا میکنیم، حکما میگویند، پیامبران داد میزنند، مسلمین داد میزنند، بیایید در معنای انسانیت بیشتر فکر کنید. نمی کنید؟ نمی کنید؟ پند است؟ برگردید پشتتون به تاریخ، لاشه خرش افتاده. اینا بخواستیم بگید، نصیحتگران اینا میخواستم بگم. کاری کنید تاریختون قابل تفسیر بشه. دعوی و ضعیف هست که همدیگه را کشته است در تاریختون. این نصیحت بود، نصیحت بود که به ما میگفتن پیامبران، شما انسانها اعضای یک پیکرید. چون لحجشون نرم بود، نصیحت بود، مستحبی بود، بچشیم طعم تلخ تنازع در بقا را، زیرا واقعی ترین واقعیات را ما پند تلقی کرده ایم. چرا اسلام سنگ ابدیت به سینه می زند؟ روی این هست میگه قصاب نباشید، بگذارید انسان را با فاتور یه طرف پاکشا، یه طرف کلشا، یک طرف جگرشا، یک طرف گوشتشا، یک طرف دندشا. انسان یک حقیقت است، در روان او واقع جوی علمی همون اثر دارد که مسائل اخلاقی انسانی. ایها الناس اینی قد بسست لکم المواعد التي وعد الانبیاء بها اممهم و عدیت الیکم ما عدت الاوصیاء الى من بعدهم. خوب دقت کنید، لطف بفرمایید، بیندیشیم چند دقیقه ای را. بعضی جملات وارد میشه به قاموس بشری در هر دوره، مثل سرطان وارد فرهنگ بشری میشه. اخلاق است، نه نشوی را بحثی داریم بکنیم، اخلاق است. جدا شد اخلاق از مسئله علمی، جدا شد اخلاق از انسان، جدا شد. بله البته آیان اهل بطاله ان ملازم میکنن همینه دی. بحث اقتصادی میکنی وقتی انسان میاد تو کار، بحث انسان میکنید که آقا وقتی اقتصاد جنبه اجتماعی مطرح بشه یعنی این آقا تو کاره، انسان در محوره. نه آما چه اخلاقی بحث، ما اقتصادی ریاضی ماتماتیکال میخواییم بحث کنیم. بفرمایید بحث کنید، خواهش میکنم بحث کنید، همون دور بحث کنید. توجه فرمودید؟ اون وقت اخلاق را چیکارش کردیم؟ از اون معنای حقیقیش در آوردیم، تجریدش کردیم. این طوری گفتیم، گفتیم اخلاق یعنی خوش برخوردی، سلام علیکم با یه خنده، این میشه اخلاق. وقتی آمد من بلند شدم به پاش، اصلا من منبع اخلاقم، خدا پدر مرا بیاموزه، ما اصلا اخلاق را ارث برده ایم. هر کس بیاد من، یکی گفت که آقا در سلام را جلوتر گفتن اصلا قهرمان سلام گفتن است. آقا این اخلاق در دنیا در روزگار پیدا نمیشه، در صورت که به خدا اگر اخلاق را بس کنید میخوره به هدف زندگی، میخوره به هدف زندگی. که با قضایای پند و نصیحت به ما گفته شده است، میخوره به فلسفه زندگی اگر اخلاق درست حوضی داده بشه. ملاحظه فرمودید اخلاق است، پند است که میگوید خواهش میکنم وقتی که موجهای خدایابی در ذهن شما به وجود آمد، گمان نکنید ذهن شما آینه ای خواهد شد، صورتی را به نام صورت خدا در خود منعکس خواهد کرد. نه نه نه، تو سیقلی کنی در اون را و واقعا بخوای خدایاب بشی، بر تو جلوه خواهد کرد. این است دریافت خدا و من میبینم. چی گفته میبینم؟ همین مرد، همین مردی که امشب چند لحظه دیگر چشم از این دنیا میخواد بپوشه. کجا گفت؟ زعلب یبانی گفت خدای اصلا دیده ای؟ فرمود خدایی که در دیده باشم نمیپرستم. گوینده کسیست که در 60 سال یک کلمه دروغ و شوخی از دهانش بر نیامده است. میبینم، من ندیده پرستش نمی کنم. یعنی درون اینقدر سیقلی شده است که جلوه کند بر او خدای من دل سرای توست، پاکش دارم از آلودگی، چند در این ویرانه مهمانی، ندانم کیستی. یک جملهش اینه، چند جملهش فرمان مالکشتره، نصیحت از فرمان مالکشتر. نیک خورما به کمرش، کفش‌های بی ارزش به پایش، بیارن بعد از 1400 سال با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه کنند. نصیحت هست؟ پند هست؟ میگه ها پند نکن، شما مسائل علمی تونه بگید، شما تخصصتون در فلسفه علوم انسانیه. لا اله الا الله، تماشا ده والله. خودش هم داره میگه مواعظ ایها الناس اینی قد بسست لکم المواعظ التی وعد الانبیاء بها اممهم و عدیت الیکم ما عدت الاوصیاء الی من بعدهم. آیا این جملش نصیحت است که برای یک فرد و یک جامعه اگر عدالت تنگ آید نتواند عدالت را تحمل کند ستم و ظلم ویرانش خواهد کرد، نصیحت است این؟ آخه تاریختون همینه بشر، فلسفه تاریختون روی حساب هاست، مشاهدات سرگذشت تاریخی ما همینه، این نصیحت و پنده. خیلی دقت بفرمایید در مسائل انسانی، خیلی خیلی دقت بفرمایید در این اصلاحاتی که مخلوط میشه و ذهن ما را کور میکنه، ذهن ما را از کار میاندازد. اگر ریشه‌گیری بفرمایید، الحمدلله اهل فضلید، اهل مطالعید، اهل اندیشید، اگر ریشه‌گیری کنید اخلاق به اون معنایی که در نظر هست، تمام پیشرفت بشری هر کجا که با اثر بوده ریشه اخلاقی داشته، یعنی ریشه شکم نبوده است. ریشه شکم نباشه میشه اخلاق به معنای عمومی نیست؟ معنای عمومی اخلاق یعنی ماورای شکم، بالاتر از من، بالاتر از خودخواهی. شما وقتی از قدم از لجنزار خودخواهی برداشتید وارد شدید به اخلاق به معنای عمومی، این فلاسفه اینم شما، این متخصصان علوم انسانی اینم شما بفرمایید، مطالعه بفرمایید. وقتی از خودخواهی، از مرز خودخواهی قدم به ماوراء مرزش گذاشتید، شما در اخلاق معتبرید. جملاتی که اون ماوراء مرز خودخواهی را به شما بیان خواهد کرد با کلمه پند کوچیکش نکنی، با کلمه پند خود را در لجن خودخواهی ساقط نکنی. خداوندا تو علم را بر ما آفریدی که ما را در خودخواهی بسوزاند، خدایا تو هم که دانشی بر ما دادی نه به جلال و عظمت از سوگند. بنابراین ما در تشخیص این قضایا خیلی باید دقیق باشیم، خیلی باید دقیق باشیم. کلمه پند ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن، در راه خدایت با حکمت و با موعظه، و اگر اهل جدال باشند باز با جدال واقع یابی جدال کن، یعنی مقاومت کن روی اون مطلب ناواقعی که استادگی میکنن، سدش رو بشکن. جدل در حقیقت شکوب داره سده، ولی بالتی هی احسن، نه مجادله که در منطق میخوانیم که میخواهی طرف الزام شود به این شکل الزامش کن. خیلی خوب، من الزام شدم، شخصت تو را مرا خیره کردی، الزام شدم، واقع اینه. اونی که در منطق معمولی یاد داده میشود میگن از کجا پای یارو را بگیر بکش میفته زمین، راهش اینه، مسلمات شد بگیر پدرش در آن. مگر تو اینطور نگفتی؟ بله. مگر این قانون کلاسیک نیست؟ بله. بنابراین نتیجه اینه چی میگی؟ یارو میفته، یارو ساقط میشه، یارو از میدان در میره، اما حقیقت که ساقط نشدنی نیست که. بله جا میشوند و جادلهم بالتی هی احسن، احسن یعنی جادل مجادله واقعیابی، سدش را بشکن، اونجایی که توقف کرده بذار پاشا بردار، از اونجا هولش بده، پاشا برداره بعد به واقع برسی. موعظه پند. آیا امیر المؤمنین که آمد فرمان مالکش در را تنظیم کرد و خود عامل همین فرمان بود نصیحت از این فرمان، این نهج البلاغه کتاب انسانی ما، این نصیحت به این معناست که اگر تو این کار را کردی خوب میشی، من خوشم میاد. احساسات شخصی در کار است، عواطف شخصی در کار است، یا واقعیاتی است که به شکل چون عرض کردم پری شب بود، یادم از که پری شب بود در جای دیگه بودیم، کجا بودم، بله سپه بودیم، خیابان سپه بودیم، اونجا عرض کردم. ببینید سازندگی انسان چون با داشتن اختیارش باید ساخته شود، مثل اوهیجن هیدروژن نیست که بگم شک کن متفاعل کن آب دارید، یا مثل چند تا آجور نیست که بگم روش بچین دیوار دارید، یا مثل کلوروسودیوم نیست که بگم مرکبش کن نمک تا آب دارید، مثل اون چه نیست که، چون با اختیار میخواییم انسان بزرگ شود. لذا اینجا جمله علمی قیافی نصیحت موعظه برخود میگیره، ولی اصل قضیه علمیه. اگر احتیاج به توضیح داره یه توضیح دیگه راجع به این موضوع عرض کنم. دقت فرمایید این طوری میشه قضیه. اگر میخواییم به بچه هامون بگیم دو ضرب در دو میشه چهار، دو را بهش تفسیر میکنیم، تکرارش را تفسیر میکنیم، معنای علامت را بهشون توضیح میدیم، بعد میگیم شد دو ضرب در دو، این دوتا تیره خط تیره افقی هم علامت مساوی چهار، بچه نه پنج میشه نه سه، و قطعی این قضیه قبول بکنی نکنی تمام قضیه دو ضرب در دو چهار. یا اگر بگوییم میخوایید آب و حوضتون پر بشه، برو شیر را باز کن، کنترل بسته بود، برو باز کن، برو برگرد نداره، آب از اونجا میاد. بس سلام. در ساختن انسان اینطور نیست. اگر نظر مبارکتون باشه اونجا گفتیم که فرق انسان با ماشین در یک موضوع بسیار اساسی است که از قبل به چشم نمیخوره، اون این است که به ماشینی که تعبیه شده برای محصول معین کلید معینی داره، همون کلید معین بزنید درست همون کارش انجام خواهد داد. اگر ماشین 50,000 سال قبل از این ساخته شده فرضه، کلیدش هم هست، امروز بعد از 50,000 سال کلید را بیندازید همون کار انجام خواهد داد، هیچ برو برگرد نداره، البته زنگ نزنه و آفتی بداشته باشه. انسان هر دقیقه یک کلید داره. اگر به انسان میخواید بگید ماشین، بگید انسان ماشینی است که احتیاج به کلیدهای بی‌نهایت دارد. یک کلیدی بروز میخنداند، همون کلید سردار میگیرونه. عجیبه ها. یعنی یه عامل که بروز شما را خندانده بود فردا شما را میگریانه برادر، عاملی که بروز شما را به اندیشه واداشته بود فرداش ما را به بیخیالی وادار میکنه. هست یعنی شما خودتون ببرید. درست شد؟ این انسانی که میتواند کلید بی‌نهایت بهش بخوره، میتواند فعالیت های بی‌نهایتشون بده، ما چجور میخواییم درباره این سازندگی انجام بدهیم که مانند این باشد که برو فلکه آب را باز کن آب یاد حوض پر بشه؟ چه تصورش غلطه. ما کوشش ما در این است که انسان ساخته شود بفهمد که از این اختیار که به او داده شده است چه جور باید بهره برداری کنه. لذا کلید اینجا هیچ کلیدی کار نمی‌کنه. باید اینطور بگه آقا برای اینکه در زندگانی روشن باشی اندیشه را رها مکن، روشن باش و بیندیش، عادل باش، ستمکار نباش، راه مستقیم برو، راه منحرف به هیچ جا نمیرسه. اینها صورت پدله. اما اگر وقتی محاسبه کنی انسان را از کلیدهای دیگرش، خواهید دید که این دو کلمه شما را ممکن است قوانین جامعه انجام بده ولی با کلید اجبار، مثال شلعام دم دستی شرز میکنم. هر بفرمایید که در یه جایی که دست قانون به شما نمیرسه، فرض کنید در یک کوپایی در کجایی، میگید آقا این شکار را امروز من گرفتم، به رفیقتون میگید، یا این تیکه را من بیز زدم، این تیکه را من بیز زدم، خواهش میکنم، خواهش روی رفاقت به این جایی که من بیل زدم سنگ نریز، من میخوام توق بپاشم، خواهش میکنم خودت برو اونجا بیل بزن، تو هم همونجا توق بپاش، یا میخوای در اینجا به طور مشاع با هم باشیم، بیا صبح 4-5 ساعت با هم بذاریم بیل بزنیم. استدعا میکنم، خواهش میکنم. کلیدش چیه؟ خواهشه. اما این اگر در شهر باشه یا در جایی که قانون صورت میگیره، یا اینجا را من زراعت کرده بودم آمده سنگ ریخته، مقامات اجرایی و قانون گذاری میان مچا میگیره میان بفرما، کلیدش اینه. درست است یا نه؟ ولی اونجا میخواست اختیار این را تحریک کنه، بگوید آقا خواهش میکنم که ما با هم هستیم رفیقیم، اینجا با هم رفیقیم چیه؟ این آقا کار اوست، کار کرده است، الان استحقاق داره زمین را او بکاره. تو چی میگی؟ بفرما، بفرما میز محاکمه. خوب توجه میکنی؟ آها، بشر در هر دوره و در هر جامعه یک عده قوانین و حقوق مثبت داره پشتش کیفرهایش، با اون کلید دیگه راه تو برو، کلاما بر ندار، کلاما برداری کیفر هست، این کلید معیم میکنه روشش را. اما اگر در اون جامعه بگوییم این کلاه نبر نداشتن را با این نیت انجام بده نه از ترس شلاق، این صورت خواهش میکنم پیدا میکنه، که اگر جامعه روش پیدا کرد و بنا شد، خوب دقت بفرمایید، و بنا شد انسانها کاری که انجام میدهند به قانون که عمل میکنند، انگیزشون انگیزه شرف و انسانیت باشد، اونجا کلیدش معین شبیه به کلید ماشینی میشه، چنان که در شهر، در شهر نشینی مثال عرض کردم. امیدوارم که توانسته باشم مطلب را عرض کرده باشم خدمتتون. گیر اینجا اینه، گیر قضیه اینه، نه اینکه اخلاق دائما مسائل عالی و رشد و کمال را در نظر دارد و اونم باید با اختیار انجام بگیره، ولذا صورت خواهش پیدا میشه، چون قوه مجریه برونی پشترش نیست که، حقوق نیست که، مقررات چی نیست که، بله شمشیر پشترش نیست، اما شمشیر مجموعه هستی پشترشه، شمشیر آینده پشترشه، شمشیر ابدیت پشترشه، شمشیر شخصیت پشترشه. به عنوان مثال از درس‌های گذشته آیات کمک می‌گیری، عباس از درس‌های همین دو شب قبلمون کمک می‌گیری. آقا وقتی پیمان بستید، تعهد بستید و تعهد به جا بود و شما با تمام اختیار و با آگاهی تعهد را بستید، این را نشکنید، خب این اگر بیاد رو قلم و رو محضر و رو دادگاه و فلان تعهد کردی، ها یالا یالا انجام بده، اگر نیاد، بحث اینجاست، اگر نیاد تو بخوای تحلف کنی، اینجا ما با یه کلمه خواهش خواهیم گفت، خواهش میکنیم تعهدی که بسته اید، پیمانی که بسته اید انجام بدهید. این صورتی چیه؟ اگر تو ماهی گلی خوب است، خوش است که به تعهدتون عمل کنید. این ظاهر قضیه است. باطنش چیه؟ خودکشی نکن با شکوندن تعهد. اینم اون کلید ماشینی واقعی پشت پردش. خودکشی نکن، شخصیتت را آتش ندن، اینم پشت پردش. پس مجرد این که صورت قضیه موعظه است، اخلاق است، پند است، به این صورت نگاه نکنید که بگویید این که الزام ندارد که به من میگه دروغ نگو. خیلی خوب، حالا من دروغ گفتم یک دونه آجر از آسمان به زمین نیفتاد، اینقدر دروغ گفتم چه فرق میکنه؟ من وقتی دروغ گفتم این لوستر میشکنه؟ نه ابدا. جنبه علمی داره، نصیحت داره، خیلی خوب. جایی که دیدم گیر میفتم، ها، باید راست بگم، راست میگم. اگر دیدم به حال خودم هستم دروغ میگم. چطور میشود؟ وای از این چطور میشود؟ وای از این سپس چه؟ اولش این است، در ذهن صاف تو، در روان صاف تو منعکس شده بود یک حقیقت. تو وقتی که خلاف کردی با اون که در ذهنت منعکس شده بود، یک عرشبت که شمشیری به دست گرفتی، زدی به فرق اون شخصیتی که چند روز گاهی به سراغش می رفتیم صحبت می کردیم. نه طوری نشده، هیچی نشده، اصلا برای شما هیچی نشده، نابود شده ای، بدبخ شده ای و تاریک، تاریک. به قول یکی از فلاسفه، به انسان بگویند بدبخت بهتر از این است که بگویند تاریک. به انسان بگویند روشن است بهتر از این است که بگوین سعادتمند است. این بعضی از حسابگران چنین عقیده مندند که به انسان بگوین روشن است. دامونو بکنیم، حال روحانی داریم خدایا. این شب چیزها از تو خواهیم خواست، اما در اولش همینه، ما نمیخواهیم غیر از دیده ای، دیده تیزی گشی بگزیده ای. اول روشنایی از تو میخوایی. وقتی که افق ذهن این همه ابرهای تیره گرفته است، این صندوق زفت صوت هست؟ نه شطور است. تیره تر از این طوفان به مغز تو؟ این مطلب را میدانی که میگویی؟ بعد میدانم و نمیداند. طوفانی بدتر از این در مغز آدمی، تاریکی ظلمانی تر از این؟ میگویم میدانی میگویی یا نه؟ میگویم میدانم و نمیداند. اگر اینجا بگوییم لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، به اون چی که نمیدانی، از اون چی که نمیدانی تبعیت نکن. خواهش میکنم، استدعا میکنم، پندت میدهم، موعظه میکنم، اون چرا که نمیدانی پیروی نکن. آقا موعظه است، پند است، خواهشش رها کن. نخیر، ندانسته بگو، اونم تاریخ است، اونم سر گذشتند. چون نتیجه آقایان، نتیجه کار علمی از مقدمه علمی پیداست. ندانسته نگو، خواهش میکنم. مگر با کلمه خواهش میکنم علم منقلب میشه؟ این علمه. ندانسته بگویی سادلاهان خیال میکنن واقعیت دارد، جانشون خونشون شخصیتشون فدای جهل تو خواهد بود. نگو با این جمله‌ای که میگویی، مخصوصا اگر به یک شخصیتی برسی، جمله‌ای که میگویی جامعه برای تو شکل بنزین پیدا میکند، کبریت نزن. ممکنه شعلور بشه دامن خودت را بگیره. خواهش میکنم داره توش، ولی واقعیت علمیه. قد بخست لکم المواعظ التي و از الانبیاء و بها اممهم و عدیت الیکم ما عدت الاوصیا الى من بعدهم. عجیب اینها، یه نکتهی در نوشته نبود، الان متوجه شدم. و اینم نکتهی است، وقتی که شنوندگان حالت استماع و شنیدن جدی دارن، خود گوینده هم موج میاد. خدا میخواد، نه اینکه شما میخواید خدا میخواد، شما میخواید مطلب باشه، خدا هم میخواد مطلب باشه. دیروز صحبت میکردیم دیگه، اراده ها. مطلب مهمی که اینجا به نظرم الان اومد به هدای معانی اون اینه، اینم در نظر مبارکتون باشه، هر وقت دو عنصر مربوط به هم را جدا کردید، نه این کار خودش را درست انجام میده نه او. مسائلی را که به عنوان قضایای پند و نصیحت به محور اخلاق از علم کنار کشیدیم، خود علم هم به ابهام افتاده، خود دانش هم افتاده به تاریکی. بیچاره دانش مادر مرده، والله اونم افتاده به ابهام. یعنی شما خیال می‌فرمایید ما انسان‌ها اگر بیاییم چاقو بگذاریم از وسط واقعیت را ببریم، یه نصفش را بگیم اخلاق و پند و نصیحت، یه نصفش را بگذاریم علم و قضایای علمی، میتوانن اینها دوتایشون با هم زندگی کنن، سر یک جاندار را ببرید، سر مستقلن زندگی نخواهد کرد، بدنش هم مستقل زندگی نخواهد کرد. ولذا باعث تاریکی ها شد در علم، در دانش، مخصوصا البته من علوم انسانی را بحث میکنم، آقایان رشته خودمون را داریم بحث میکنیم در علوم انسانی، البته از یک نظر در دانش های عینی هم اثر بخشید وقتی که این دیچی شد علم از مسائل اخلاقی و انسانی. و اون متفکرین را در نظر بگیرید که وقتی که آمدن و موقع بحث حتی در جهان عینی انسان را فراموش نکردن، صیقلی عجیبی در مطالب اونها وجود دارد که مردم به اضافه این که اونها را دانشمند تلقی میکنن جمعی رهبری بهشون میدن. ببینید مدازه فرمایید در کتب علمی کسانی که از همون جنبه های علمی قیچی نکردند مسائل انسانی را، درجه یک در متن کارهای علمی شه، اما چون علت انسانیش را فراموش نکرده، از جهان عینی بهره برده وارد شده به مبانی اخلاق و انسانها، آقایان مطالب جاودانی از اینها به یادگار مونده، مونده دیگه. چرا؟ چون اون وحدتی که واقعی یا سلب می کند برای اینا هدف اساسی بوده است. بنابراین در خانواده ها، در فامیل ها، اشخاص حکیمی که دارید تجربه دیده هستند، روزگار دیده هستند، از علم و دانش اطلاع دارند، اونها را با کلمه پند مگو طردشون نکنید. اونها حکم پیامبران دارن در فامیل های شما، از نور اونها استفاده بفرمایید، از روشنایی اونها اتخاذ کنید. که بسا یک انسان بلد نیست قضیه علمی را با ریشه علمی بگوید، شکل خواهش میکنم میشه ما با کلمه خواهش کنم، این فریب نخوریم، مطلب را کوچکش نکنیم. یه روزی یکی به طور شوخی میگفت، میگفت ما یه جای کار میکردیم، حالا ببینید جمله را چه جور داره میگه، ما یه جای کار میکردیم، یه عقربی در بالای دیوار را میرفت، یه دفعه یکی از کارگرها کفشش را برداشت آوردش پایین، او را با کفشش له کرد. اینطوری گفت، گفت دیگر این نخواهد زد. تمام شد، نیشش تمام شد و قشنگ اون روز به قدری خندیدیم. کلمه قشنگی بود. این میدی چه میگه؟ این میدی چه میگه؟ میگه اگر پلیدی ریش دوانده باشد در درون انسانی، نخواهد از بیرفت مگر با نابود شدنش. این داره این را میگه. برای جمله است. جمله چیه؟ داستانی دیروز بود خیلی خندیدیم. خدا نکند عادات ما عادات پلید در ما رسوخ کند. ها عادات پلید رسوخ کند، هستی ما را رنگ آمیزی میکنه. از دست رفتن عادت پلید بدون مرگ دیگه چاره پذیری است. خدایا به اونجا مرسان. یک نفر آمد در یکی از داستانهای مثنوی آمد در جاده‌ای که مردم از اونجا راه می‌رفتن، یه خاری کاشت. خاری کاشت. آقا این خار بزرگ شد. رفتن به حاکم شکایت کردن. یک انسان جاهل شقی به قول امیرالمومنین علیه السلام آمده است در جاده خار کاشته. خار برآمده دامان مردم را پاره می‌کنه، به پاهای مردم میخلد، مردم را ناراحت میکنه. حاکم گفت بیاریدش. آوردنش. گفت برو اون خار را بکن، برو اون خار را بکن. امشب صحبت ما نصیحته، از اون نصیحت هاست. گفت برو بکن اون خار را. گفت شش البته شما چه امر فرمودید میکنم. مردم بعد از یه هفته آمدن گفتن جناب آقای حاکم ایشون خار را نکنده است و خار مردم را اذیت میکنه. دوباره خواست. گفت به تو گفتم برو خار را بکن، چرا نکندی؟ مدتی فردا و فردا وعده داد. فردا انشاءالله، فردا انشاءالله. بار دیگر حاکم خواست. گفت برو بکن، هم مگو فردا که فرداها گذشت. دیروزها همش فردا بود. آقا خیال نکنی فردا با اجازه تو خواهد آمد. خیال نکنی فردا که وقتی میخواد از در جوی بار زمان بیاد از جلو تو رد شود، به شما خواهد گفت برخیز آماده باش، من فردایم که آمدم. به به به، جوی باریست در جریان، تو هم در جریان. کی در نقطه معینی مرز معینی آماده خواهی شد که فردا رسید؟ برو بکن. میدانی چرا اصرار میکنم که زود بکن؟ میدانی چرا اصرار میکنم فورم بکن؟ به یه دلیل، فرزند عزیزم، چون هر فردایی که میاد خاربن در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. سنت بالا می رود ضعیفتر می شوی، اون بن خار قوی تر می شود. برو معطل نکن. لذا جوانان عزیز ما، جوانان گرامی ما، از برکات ملکوتی امشب به خود بیایید، یک به یک با این عادات پلید و کثیفتون مبارزه کنید. از خدا بخواهید شما را کمک کند، چون وقتی دیگه نوبت این اقاد شخصیت گذشت، یعنی نیرو دیگر توقف کرده، بعدن مبارزتون بسیار دشوار خواهد شد. دیگر بعد از 50 سال چه میخوایی بکنی؟ فریب دادن مردم، گول زدن مردم، ضد پیمان بندی ها، بیخیالی در مقابل احساس تکلیف، بیخیالی در مقابل هدف زندگی و و و و خود را بر خود و خدایتون عرضه کنید. اگر دیدید خدا نخواسته، خدا نخواسته یا عادات بدی دارید، اشخاص بی‌غرض آینه ما هستند، برویم جلو این آینه ها بیستیم، ببینیم که ما چه عادات پلیدی داریم، تدریجاً از خدا بخواهیم و این عادات پلید را برداریم. میاد چه میکند؟ این عادات پلید برمیگردد، عقده‌های روانی میشود، نصیحت جنبه علمی پیدا میکند. اون وقت اگر کتاب پسیکالایز را آوردم جلوت گذاشتم، گفتم چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، با سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند بالب ترش، به شما گفتیم خار را در آر. اون که دلگیر است که پاگیرت شود. چه میشه؟ هیچی. نوت من اعرض هنا ان ذکرنا، این شتن زنگم و نحشر بل اما. اینجا این عقده ها و این عادات پلید دائما ریشه هایی هستن، جوانه میزنن عقده ها را. چه میشه؟ زندگی، زندگی زنگ، معیشت، معیشت زنگ. خدا را به تو پلا میبریم. اون طرف چطور؟ والله اون طرفش ها فلسفه ها و بزرگان میگوین اینها میمانن در سطح عمیق روح. بفرمایید اون طرف عبارت ابن سینا در آخر اشارات این است، سردسته فلاسفه مشا میگوید، بعدم این عبارتش، ان هذه الحیات و الانفعالات اذا لحقت البدن و انت و روح مجاور لها له. وقتی که این هیئت ها و این انفعالات و این عقده ها به روان شما وجود می آورد، اگر توانستی اونها را برطرف کنی، کردی نکردی، با روح هست که بره به اون طرف. در اینجا جنبه علمیش، جنبه علمیش میشه کمپلکس، آخرش هم اکس داره. به قول رفقای مشهدی چه بگو؟ بله، اون میشه عقده روانی. کلمه ادیپ بیاد تو کار، کارا را درست میکنه. پروردگارا، خداوندا، امشب در این لحظات ملکوتی و میدونی خدایا در دلهای ما الان مجسمه کیست، تو میدانی، تو میبینی که الان تو دلهای ما کدام قیافه ملکوتی نشسته است. میدان خداوندا، تو میدان امشب ما به یاد که اینجا نشسته ای، به حق اون محبوبت قسم، خدایا به حق این عزیز یگانت قسم، ما را در برکندن عادات پلید یاری فرما. خداوندا اگر در درون ما عقده هایی از دوران کودکی به وجود آمده، در حل و برطرف کردن اون عقده ها دست ما را بگیر. خداوندا، پروردگارا، چشم روشنی بر ما عنایت بفرما. لهجه های مختلف، سکه های مختلف در ابراز حقایق ما را به اشتباه نیندازد. ما را از پیروان مواعظ امیر المؤمنین محسوب بفرما. پروردگارا امشب دستها به بارگاهت بلند شد، چشمها نگران بارگاه توست، دلها به پیشگاه تو موج می زند. خداوندا امشب موجی از اقیانوس عظمتت در درون ما به وجود بیاور. سال ما سال سعادت و روشنایی باشد. پروردگارا ما را به علم سودمند موفق فرما. پروردگارا اعمال ما را از آلودگی های شرک و حرفه و اعتیاد بری بدار.